الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم، در تتمه باز بحث اصحاب صف یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت دوستان، انشاءالله روایتی رو بخونم بعد انشاءالله وارد بحث امروز بشیم. در بحث اصحاب صف یه روایت زیبایی است که من چند روزه هی نوشته بودم میخواستم بخونم، یادم میرفت و فراموش شده بود. دیدم حیفه، این روایت یه قاعده ایست و این قاعده خوبه که در ذهن دوستان باشه. این روایت این است از امام سجاد علیه السلام، روایت است که میفرماید ان الله تعالی مسخ هؤلاء، این اصحاب سبت را مسخ کرد، لاصطیاد سمک، به خاطر اینکه ماهی رو که براشون حلال نبود صید کردن. فکیف ترا عند الله عز و جل یکون حال من قتل اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حتک حریمه. معامله خدا با کسانی که اولاد رسول خدا رو کشتن در حالی که هیچ وجهی برای این کار نداشتن چگونه خواهد بود؟ خب یه بالاخره شبهه و نگاه سنگینی است. ماهی رو صید کردن که براشون حرام بود در اون روز، در بقیه روزهای دیگه هم چی بود؟ حلال بود، فقط در اون روز به جهت یک امر تربیتی برای اینها خدای تعالی در اون روز بود. اما اینها اولاد رسول خدا رو شهید کردن در حالی که هیچگاه براشون این حلال نبود و فاصله بین اولاد رسول خدا و ماهی از کجا تا به کجا؟ اونم این نگاه. بعد ایشون میفرماید که ان الله تعالی و ان لم یمسخهم فی الدنیا، اگر اینا رو مسخ نکرد در دنیا، مسخ در دنیاشون نکرد، فان المعد لهم من عذاب الاخره، مسخ در دنیا کشش عمل اینها نبود. یعنی نه اینکه اینها مسخ نشدن در یه راحتی قرار گرفتن، مسخ در دنیا جزای عمل اینها نبود. دقت میکنید؟ فان المعد لهم من عذاب الاخره، عذاب عذاب هذا المسخ. بعضیا دنیا کشش نداره جزای عملشون رو، نه از باب اینکه هر عذابی در دنیا واقع شد حتما از اون عذابی که در دنیا واقع نشده سنگین تر و اشد، اینجوری نیست. یعنی این قیاس یه موقع ایجاد نشه که اگر کسی در دنیا به خاطر عملی مجازات شد، این یه قاعده است. حتما اگر عملی از این سنگین تر باشه باید سنگین تر از این در دنیا جزا پیدا بکنه، نه اینجوری نیست. جزا بعضی از اعمال جزاشون از دنیا آغاز میشه، بعضی از اعمال جزاشون از دنیا آغاز نمیشه، اما اونی که از دنیا آغاز نمیشه سبکتر نیست از اونی که از دنیا آغاز شده، بلکه رابطه بین جزا و عمل رو کشف کردن و فهم این مسئله از اسعر مسائله که جزا با عمل چه نسبتی داره، چرا بعضی از اعمال جزاشون از دنیا آغاز میشه به این نه یا به آن نه، چرا بعضی ها از دنیا آغاز نمیشه. بعد میفرماید که فقیله، یک کسی سوال کرد، یا ابن رسول الله فإنا قد سمعنا مثل هذا الحديث، ما این حدیث رو قبلا شنیده بودیم، اما بعضی از نصاب به ما طعن می‌زدند، بعضی از اونها به ما طعن می‌زدند که چی؟ طعن می‌زدند که این کان قتل الحسین علیه السلام باطلا فهو اعظم من صید السمک فی السبت، اگر اینهایی که امام حسین کشتند کار بدی کرده بودند، آیا این کشتن بدتر از صید سمک بوده یا نبوده؟ پس فما کان یغضب علی قاتلی کما غضب علی صیاد سمک، چرا پس مثل اونهایی که صیاد سمک بودند یه همچین عذابی بر اونها نازل نکرد؟ اقلا مثل اونها رو باید نازل میکرد. قال علی ابن الحسین علیه السلام قل، حالا شما باشه چی جواب میدید؟ اگه همچین اشکالی رو کسی بکنه، امام سجاد علیه السلام با یه مثال قرآنی جواب میده. قل لها اولاء النصاب، به اونها بگید، به این اهل نفس، به این اهل بغض اهل بیت بگید، فإن کان ابلیس معاصیه اعظم من معاصی من کفر به اغوائه فأهلک الله من شاء منهم كقوم نوح که یغرقون فلم لم یهلک ابلیس لأنه الله و هو اولا بالهلاک. ابلیس سبب گمراهی چی شد؟ گمراهی قوم نوح شد. قوم نوح به هلاکت غرق مبتلا شد، اما ابلیس چی؟ تا روز در حقیقت موعود این چی شده؟ مهلت داره و این عذاب نمیشه. آیا این که او عذاب نمیشه دلیل بر این است که قوم نوح از جهت جزا بدتر از ابلیس هست که اینجا عذاب شدن و ابلیس از اونا کارش راحت تره که اینجا جزا نشده؟ اینجوریه؟ چقدر جواب قاطع و دقیقه؟ نمیاد دلیل مسئله رو بیان بکنه، چون کشش دلیل رو ندارن اینها هستن. میاد با یه مثال دیگه شبهه اینها رو چکار میکنه؟ جواب میده که با یه مثالی که مقبول اینها که اینو نمیتونن انکار بکنن. میفرماد که این کان ابلیس معاصیه اعظم من معاصی من کفر به اغوائهی، این که معلومه که مسلمه. فاهلک الله من شاء منهم، از قوم فرعون که قوم نوح، اونهایی که کفر ورزیدن مثل قوم نوح که اینها یغرقون، فلم لم یهلک ابلیس لعنه الله و هو اولا بالهلاک، این اولا باید باشه دیگه به هلاک دنیایی و غرق. فما بالک اهلک ها اولا الذین قصروا عن ابلیس فی عمل الموبقات. چی جواب میدن اینجا؟ چی جواب میدن که این دوتا یکیشون عقاب شد با اینکه عملش سبکتر بوده نسبت به اون کسی که مبدأ این عمل بوده ولی اون نشد؟ امهل ابلیس، خدا مهلت داد به ابلیس، ما ایثارهی لکشف المخزیات، با اینکه ابلیس انتخاب کرد چی رو؟ اختیار کرد کشف مخزیات رو، یعنی سبب خزیان ها از در حقیقت در وجود انسان ها مبدئیتش از کجا شروع میشه؟ از دعوت ابلیس، از وسوسه ابلیس، سببشون در وسوسه ابلیس بوده. ما ایثارهی یعنی انتخابهی لکشف المخزیات و الا کان ربنا عز و جل، خدای تبارک و تعالی حکیما تدبیره حکمه فی من اهلک و فی من استبقی، هر کی رو که هلاک میکنه و هر کی رو که باقی نگه میداره، چون خدا حکیم است علت دارد، حکمت دارد. اینجور نیستش که گتر و گزا و بی علت باشه، حکمت و علت دارد. و کذالک هؤلاء الصائدون، در این مسئله هم همینجوریست، اونی رو که هلاک کرد مثل صائدون صیادها، این روی حکمت خاص الهی بوده. اونی که باقی موند مثل قاتلین اهل بیت علیهم السلام، اونم رو حکمت در حقیقت و القاتلون للحسین علیه السلام، این دوتا هر دو حکمت دارد. یفعل الفریقین ما یعلم انه، خدا انجام میده با هر کدوم از این دو گروه، ما یعلم انه اولا بالثواب و الحکمه ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که خیلی روایت زیبایی است این در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 107 این روایت آمده که قاعده است. گاهی این شبهه ها اگر تو ذهن ما بیاد ممکنه یه خلجان های ایجاد بشه، یا اگه کسی بکنه جواب قاطعی مبدع برای خیلی مسائل دیگه، فقط تو همین شبهه هم نیست. بله بله، منطقه اونی که عذاب عرض کردم، اون عذاب ظاهری که ما میبینیم، یعنی این که مسخ شدن ما میبینیم، اونی که در حقیقت هلاک شدن غرق شدن ما میبینیم، و الا اون کسی که گناه رو آغاز کرده از همون لحظه گناه در عذابه، منطقه عذابش گاهی استدراجه، گاهی استمحاله، گاهی در حقیقت این عذاب عذابیست که خدا نسبت به اهل کفر میگه اگر شما برنمیگشتید از دین، من اینها رو به سردردم مبتلا نمی کردم تو دنیا. سردرد یعنی اون عذابی که ما ببینیم، اما این که به سردرد مبتلا نمیشن، این عذاب یا راحته؟ عذاب یا راحته؟ به لحاظ دنیا راحته، به لحاظ قاعده الهی عذابه. چرا؟ چون سردرد سبب میشد این برگرده، سردرد جزایی بود که تخفیف میداد کار این رو، اخذناهم بالبعصاء و الزراء لعلهم یذرعون. ما ابتلا بر ایجاد میکنیم تا باعث برگشتن بشه، درسته؟ اما کسی که راه برگشت نداره عذاب در دنیا تخفیف میشه نسبت به بعضی از عذابهاش. اون دیگه اگر راه نداشت، این هم یعنی حتی این تخفیف هم براش راه نداشت، به عذاب به سختی در دنیا هم مبتلا نمیشه. لذا فرعون میگن در عمرش هیچ مریض نشد، هیچ مریض نشد، هیچ سختی براش ایجاد نشد. حتی میگن خلاصه خیلی مزاجش معتدل کار میکرد و خیلی رو مزاجش سرمایه گذاری کرده بود، خیلی مزاجش در امنیت بود ازش، خیلی راحت بود. حالا مسائل دیگری را نقل میکنن، آدم نمیدونه تا اونها تا چقدر صحت داره. این بحثی بود که میخواستیم راجع به اون تتمه اون بحث و این رابطش با روایات و نظام جزای اعمال خدمت دوستان عرض کنیم. اما حالا بحث امروزمون فقوله تعالی، این بحثی که میفرماید که و اذ قال موسی لقومه، این بحث رو از اینجا قرار شد آغاز بکنیم. خب این قسمتش رو قبلا خدمت دوستان عرض کردیم که نحوه شروع قصه و اینکه قبلش اون بیانات رو فرمود تا رسید به اینجایی که انما قالوا ذالک، چرا در حقیقت اینها مسخره کردن موسی رو وقتی که فرمود که اون قاتل رو اگر میخواید معلومش قاتل کیه اون بقره رو ذبح کنید و بعد این رو در حقیقت بزنید به اون مقتول تا زنده بشه، که مسخره که اون جمله قبل بود که نخوندیم. انما قالوا ذالک، این حرف رو زدن که آیا ما رو مسخره کردی؟ اتتخذنا هزوا، اینو گفتن. چرا؟ لفقدهم روح اطاعت و سمع، اینها اصلا تو وجودشون روح اطاعت و سمع نبود. حالا روح اطاعت و سمع و شنیدن نبود، آیا به این عنوان بود که اینها متکبر بودن فقط، یا نه یه توجیه عقلانی براش داشتن؟ یه توجیه عقلانی که میگیم یعنی عقلی که عرف پسنده، یه توجیه عرفی براش داشتن، که امروز هم ممکن همین چی باشه تو وجود ما یا کسانی که میبینیم باشه، همین حرف رو همین جوری بزنن. میفرماید نه، همین توجیه داشتن، دلیل داشتن، نه اینکه برای این مسئله همین جوری گتره و گزاف بگن نه ما حرف تو رو قبول نمی کنیم، سخریه بکنن، استهزا بکنن بی جهت و بی، نه برای خودشون دلیل داشتن. انما قالوا ذلك لفقدهم روح الاطاعه والسمع واستقرار ملكه الاستكبار والعطف فيهم، ملکه استکبار و عطف درشون ایجاد شده بود. منتها این ملکه استکبار و عطف از چی نشأت گرفته بود؟ از یک دلیل و برهانی که مبدأش بود. اون دلیل و برهان چیه؟ و قولهم، اینها حرفشون مبدأ برای کارشون این بود. انا لا نهو حول التقليد المذموم، ما اهل تقلید نیست، ما اهل تقلید نیستیم تو هیچ مسئله. تقلید رو مذموم می دونستن و تقلید رو کلن نفی می کردن. آیا ما می گیم تقلید کنن مطلقا همه؟ نه، کسی اینو نگفت. و انما نؤمن، اینها حرفشون این بود، و ما نشاهده و نراه، ما حرفمون این است که تا نبینیم چیزی را اگر بخوایم بپذیریم باید تقلیدن بپذیریم، چون تقلید مذموم است و اگر بخوایم غیر تقلیدی در حقیقت بپذیریم دلیل میخوایم، دلیل هم باید محسوس باشه، باید مشهود باشه، هر چیزی رو که نبینیم و محسوس ما نباشه نمیپذیریم. امروز این حرفو نمیزنم، یعنی الان این قصه تازه و جاری نیست. میگه هر چیزی رو، میگه اول سقراط چیه؟ یعنی در حقیقت کبرای مسئله این است که ما حرف بی دلیل نمیپذیریم، درسته؟ اهل تقلید نیست، حرف بی دلیل نمیپذیریم. بعد میفرماید که دلیل باید حسی باشد چون ببینیم، پس هرچی که نبینیم نمیپذیریم، درسته؟ پس حرف بی دلیل نمیپذیریم. این غلطی یا درسته؟ این درسته. دلیل باید حسی باشد و مشهود، این درست یا غلطه؟ غلط. بعض دلائل حسیون، اما اینکه کل دلیل حسی، غلطه، درسته؟ بعض دلائل حسیون، البته بعضی دلیل ها ممکنه حسی باشه، اما اینکه کل دلیل حسی باید باشد، این مغالطه در فهمشون بود. پس نتیجه می گرفتن هر چی غیر حسی باشد نمی پذیریم. امروز اینو نمیگن؟ امروز هم خیلی این حرف رو میزنن، حتی تو بین مؤمنین، حتی تو بین مسلمین خیلی این حرفو میزنن. لذا حتی معجزات رو تو بعضی از تفاسیر ما امروز تمامش رو تبیین میکنن به یه قاعده حسی، چون اصلا حرف غیر حسی برای اینها قبولش چی هستش؟ غیر ممکنه. میگه اگر موسی علیه السلام عصاش رو زد به آب و در حقیقت اونجا آب شکافته شد و اینها، میگه اینجوری نیست، بیان میکنه. میگه صنعت در اون روز پیشرفته بود، موسی پل زد، موسی پلای سیاری که هم تو تفاسیر ما میگن امروز بعضی ها، پلهایی که به سرعت در حقیقت قابل نصب بود، مثل کارهایی که امروز میزنن مثلا برای جنگ، مثلا میخوان یه پل سریع بزنن ضرب العجلی رد شن، درسته؟ پلهای، یا میگه نه اینها تونستن در حقیقت جهت آب رو سد بزنن جلوی آب و به سرعت، همینطور بیان میکنن. چون میگه کل دلیلن باید دستی باشه، این که خارق عادت باشد و غیر حسی باشد اصلا امکان پذیر نیست. پس در حقیقت این چون باید حسی باشه، معجزه هم باید برگرده به یه امر حسی. البته این معجزه بودنش از این بابت که اون موقع این صدهایی که موسی در حقیقت برای این کار اختراع کرد، هنوز خلاصه بشر به اون مرتبه ممکن بود همه نرسیده باشن. لذا میرسه زمانی که همین امر حسی چی میشه؟ رود عادی میشه، معمولی میشه، همه در حقیقت براشون امکان پذیر میشه، برای دیگران هم همون کاری که موسی کرد برای اونها امکان پذیر میشه. این همین نشأت میگیره. یا مسائل دیگری که در غیب و شهادت مطرح میشه، لذا اینها با دلیل جلوی موسی می ایستادن. بعد میفرماید که و انما نؤمن و بما نشاهد و نرا، دلیل، پس ما بی دلیل نمیپذیریم، به چیزی ایمان میاریم که مشهود و محسوس باشه و ببینیم، یعنی هر چی دلیل باشه باید حسی باشه، پس در حقیقت هر چی که نبینیم قبول نمیکنیم. لذا میگه اینا فقط هم مال این مرتبه نبود، از ابتدا اینا با این بودن. لذا میفرماید که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره. میگه ببینید اونجا که اینو گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، از همین در حقیقت قاعده نشأت میگرفت که ما بی دلیل نمیپذیریم، دلیل هم باید حسی باشد، پس خدا رو نشونه ما بده تا بپذیریم، درسته؟ خدایی که دیده نشه نمیپذیریم. لن نؤمن لک حتی نرى الله، ببین تو دو سه خط خیلی خوب فلسفه چینی این مسئله رو نسبت به اینا کرده، مبادی روحشون رو آشکار کرده. اگر کسی مشابهه میتونه خودش رو قیاس بکنه، یا ببینه آدم افکار رو میتونه قیاس بکنه. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره و انما وقعوا فيما وقعوا. میگه تازه به این دلیل چرا رسیدن، چرا اینو اینجور دلیل گرفتن؟ میگه باز این از یک مبدع فکری غلط دیگری نشأت میگرفت، این حرفشون و این استدلالشون از چی نشأت میگرفت؟ انما وقعوا فيما وقعوا من جهت استقلالهم في الحكم والقضاء فيما لهم ذلك و فيما ليس لهم ذلك. اینا فکر میکردن مستقل در حکمند، دنبال استقلال در حکم بودن، در اونجایی که به اینها در حقیقت مرتبط بود جا داشت، درست بود که استقلال در حکم داشته باشن، و در اونجایی که جا نداشت. یه حرفی رو فهمیده بودن، اما چون این رو سرایت داده بودن به انانیتشون خیلی قوی شده بود، فکر میکردن اگر بعضی جاها نظر اینها و اون محسوس اینها و مشهود اینها با دلیلی که میبینن در حقیقت درست میشه، میفهمن و حل میشه، همه جا باید این کارو بکنن. این استقلال در حکم قضا، این طلب در حقیقت استقلال، طلب در حقیقت انانیت خودشون سببیت داشت برای اینکه اینها یه همچین حکمی رو بکنن. میفرماد انما وقعوا فی ما وقعوا، یعنی اینها یه جاهای حکم در حقیقت برای انسان میفهمه که میتونه در حقیقت حکمت و حکم رو بفهمد و با فهم او در حقیقت چکار بکنه؟ بپذیرد. اما اینجور نیستش که همه جا همینجور باشه، چنانچه تو همین امور مادی هم همینجوریه. بسیاری از مسائل مادی اصلا امکان نداره انسان علتش رو بفهمه. علت انسان، ماها قدرت داریم علت یابی بکنیم، اما نه در همه جا. قدرت داریم دلیل یاب باشیم، اما نه در همه جا. اگر بخوایم هر جایی که علت رو نیابیم قبول نکنیم، اصلا بسیاری از افعال معمولیمون که داریم در حقیقت انجام میدیم بدون یافت علتش داره انجام میشه.
در حقیقت فهم به وجهه، یعنی همین قضیه که به وجه اینو شناختیم همین قضیه سبب میشه که چیکار بکنیم، انجام بدیم و عمل انجام بدیم، این کارو بکنیم تو همین عرفیاتمون. وقتی که به شرع میرسند اینها این گل میکنه براشون، اما تو عرفیاتشون و روابط عادیشون اینجا یه همچین تنگاجی نمیکنن. اونجایی که به نفعشونه و منافعشون هست، حتی در همون جایی که به ظاهر دلیلشو فهمیدن یه خود دقت بشه ببینید دلیل نیست، این به وجه فهمیدن، نه دلیلی که در حقیقت دلیل و علت باشه. لذا اینها یه همچین روحیه‌ای تو وجودشون بود. انما وفی ما وقع من جهت استقلالهم فی الحکم و القضا فی ما لهم ذلک، یعنی اونجایی که براشون امکان پذیر بود، امکان داشت دلیلشو بفهمن، و فیما لیس لهم ذلک اینو سرایت داده بودن، حتی اونجایی که امکان فهم نبود رو هم از همین سنخ میگرفتن. فحکمو بالمحسوسه، ببینید حکمو بالمحسوسه علی المعقول، یعنی معقول رو فقط از راه محسوس میخواستن بشناسن. خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف سنگینیه. یعنی خدای تعالی برای ما یه محسوساتی قرار داده، یه معقولاتی قرار داده. اگر کسی محسوس رو از راه غیر محسوس بخواد بشناسه امکان پذیر نیست. لذا من فقط این جمله که نسبت داده شده به بعضی از حکما تقریبا جمله صحیحیه، من فقط حسن فقط فقیده علما، اگر از ابتدا کور مادرزاد باشه نسبت به علمی از این جهت چی هستش؟ این در حقیقت کوره و نمیفهمه، براش در حقیقت فاقد اینه. و اگر چر باشه نسبت به اسواد، و اگر چی باشه نسبت به هر کدوم از اینها، از ابتدا کور مادرزاد یا کر مادرزاد باشه، بعضی مسائل فهمش حسیست یا از حس شروع میشه. این که فهمش حسیست منحصر در حسیست، چرا؟ چون هیچ موجودی گسسته نیست در عالم حس، حتما پیوسته است، درسته؟ یعنی ظهور یه باطنیه. حتما هر موجودی در عالم وجود که تو مرتبه محسوس هم باشه حتما نازله این من شیء الا عندنا خزائنه، درسته؟ و ما ننزله الا بقدره. پس هر چی اینجا هست حتما تو مراتب بالاتر هم هست، درسته؟ منتها با وجود اون مرتبه دیگه. پس شناخت حسی که تو این مرتبه است از راه حس امکان پذیره البته، اما آیا منحصر در شناخت همین مسئله حسه بالاتر؟ چرا؟ از مراتب بالاتر هم میتونه به این مسئله چکار بکنن؟ نگاه بکنن و بشناسن. منتها باید این تو ابتدا شروع شده باشه، از همونطوری که انسان جسمانات الحدوث وجودش، جسمانات الحدوث در مرتبه علم هم هست، یعنی علم باید از کجا آغاز بشه؟ از حس آغاز میشه. اما این علم که از حس آغاز میشه این معده نه علت که در حد این باشه. لذا می فرماید که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، درسته؟ اما با نگاه کم کم، لذا داریم اولین صورتی که وارد وجود کودک میشه و میبینه، چه در دیدن چه در شنیدن چه در هر مرتبه از محسوسات، اولین مرتبه صورتی که وارد وجود کودک میشه، کودک به همین نسبت از مرتبه ورود پیدا کرده به عالم تجرد، تجرد مثالی، تجرد مثالی وارد شده به مدرسه. چون این صورت دیگه مادی نیست، حتی شروعش از کجا بود؟ با دیدن و شنیدن، با یکی از این صور بود که حالا استدلالش در جای. اما اینها میخواستن با محسوس حکم بکنن بر معقول، یعنی بگن محور در عالم وجود چی هستش؟ محسوساته. اگر میخواد معقول باشه، مثل این که کسانی قائلن صور ذهنیه فقط حکایت صور خارجی است، اگر چیزی میخواد تو ذهن باشه باید در حقیقت حقیقتش و کنهش و اصلش کجا باشه؟ تو خارج باشه دیگه. اگر اینجا بود در حقیقت اونجا امکان پذیره این حکمی که اینجوری میشه. اون کسانی که تو نظام علم قائلن به این که صورت در حقیقت ذهنیه حکایت از صورت خارجیه است و یه شبهی از صورت خارجیه است، یعنی وجهی از صورت خارجیه است، اصل کجا میشه؟ اصل میشه خارج، درسته؟ اون میشه یه شبهی از این، وجهی از این، نه بشه اون اصل و این بشه فرق. حالا اون بحثش در جای خودشی که بحث دقیقیه که چرا کدام ذهن، کدام در حقیقت اون نظام علم اصل برای اینه، حالا اون بحثش جداست. اگر اینها حکم کردن، میخوام ببینم تا کجا مطلب رو جلو برم که در این حال خلاصه خیلی هم از بحث دور نشیم، چون مبادی زیادی اینجا قرار میگیره. اینها تو نگاهشون با محسوس میخواستن حکم کنن با بر معقول. مرحوم علامه در المیزان خیلی زیبا میفرماید ذیل ظاهرا این آیه شریف اگر اشتباه نخونم، مثل الجنت التي وعد المتقون جنات تجری من تحتها، اینجوری آیه کی آیه رو حفظه؟ مثل الجنت التي وعد المتقون چی آیه؟ همچین چیزیش منم هم در همین همچین چیزیش میزه، اما نه به عنوان یقین در آیه. کی الان حضور ذهن داره؟ یه بار دیگه بخونید. احسنت، تو همینجا که مثل الجنت التي وعد المتقون، بله، تجری من تحتها الانهار، میفرماید اون مثل اون جنت، مثل اون جنت جناتی است که تجری من تحتها الانهار اکلها دائم. مثل اون اینه، یعنی چی؟ یعنی اگر اون بخواد یه مرتبه از ظهور رو پیدا بکنه، چیزی که شما بتونید با چشم امروز ببینیدش، میشه این، یعنی این یه مرتبه نازلشه که شما میتونید با چشم ببینید و الان محسوسه براتون. از کدومه؟ از اونه. اما ما تو تفسیر چیکار میکنیم؟ ما تو بیان و فهم چیکار میکنیم؟ میگیم اون مثل اینه، نمیگیم؟ میگیم جنتی که در حقیقت وعد المتقونه مثل این جناتی است که در دنیا. مرحوم علامه میفرماید در تمام مسائلی که در رابطه با بهشت و نظام جزا و نظام تجسم اعمال و نظام قیامت، هر چی که مطرحه در رابطه با اون مسئله، این است که اون چی که در دنیا بهش تشبیه شده، اون در حقیقت مشبه به، در حقیقت چی هستش؟ مشبه به اون در حقیقت، این در حقیقت وجهی از اونه، نه اینکه این در حقیقت اصل باشه و اون فرع. اون تشبیه نشده به این، این تشبیه شده به اون. دقت کردی؟ این تشبیه شده به او، پس میشه او اصل، پس میشه او مطلق، این میشه مقید و ظهور و وجه. با این نگاه اگر کسی نگاه بکنه، اون وقت میفهمه که اگر کسی میخواد از محسوس به سمت معقول حرکت بکنه، از وجه داره به زیوجه میره، نه اینکه از اصل داره به وجه میره. از حرکت از محسوس به معقول، حرکت از وجه به زیوجه، حرکت از ظهور و رقیقت به اصل و حقیقت. درسته؟ با این نگاه اگر کسی این قاعده رو داشت، میفهمه اگر خواست معقول رو تشبیه کند به محسوس، این غلطه که معقول تشبیه بشه به محسوس، بلکه باید محسوس تشبیه بشه به معقول، چون اصل اونه. درسته؟ با اصلا یه بحث دقیقی میشه، یه کلیدیست در باب فهم عالم دنیا، که عالم دنیا وجهیست از عالم آخرت. لذا هر چی که برای ما از عالم آخرت میگند، اگر ما تو دنیا داریم یه چیزی میبینیم و این رو میخواییم بعد تفسیر کنیم عالم آخرت رو به اون وجهی که در دنیا میشناسیم، این غلطه. اگر میخواییم تشبیه کنیم، باید بگیم این وجهی از اونه، اما او اعظم و اکمل و در حقیقت اتم وجودنه، در یه حد وجهه، نه اینکه اون چیزی که در دنیا هست و اصل قرار بدیم بعد بگیم عالم آخرت اگر اینا نباشه عالم آخرت نیست. عالم آخرت معنی نمیده. همینه که همینه اینجاست، همینه که همینه که اینجاست، یعنی نگاه یهودی، یعنی نگاه این که محسوس اصل است. دقت کردید؟ نگاهی که دنیا اصل است و آخرت فرع است، نگاهی که من اصلم، چون وقتی میگیم دنیا هم اصل است، چون حقیقت دنیا هم این نیست که ما با چشم میبینیم، تازه دقت میکنید اینم وجهی از عالمه، چون دنیا گسسته نیست. من اصلم برگشت میکند که من اصلم، یعنی اون چیزی که من میبینم از با چشمم میبینم، بیش از اینم چون شعور ندارم پس دنیا هم بیش از این نیست، چون من بیش از این شعور ندارم دنیا هم بیش از این نیست، چون من با این چشم اینقدر میبینم دنیا هم همینه. اول حکم میکنم که من اصلا ناخودآگاه این، بعد میگم من اینقدر میبینم از دنیا پس دنیا همینقدر است. دقت میکنی؟ این تعبیر، یعنی میخوام بگم این خصوصیت رسوخ داره تو افکار، این فکر رسوخ داره منتها تو هر کسی به گونه ای. اینجور نیستش که این فکر یهودی و این نگاه بنی اسرائیل یه فکر در حقیقت خیلی برای ما خنده‌داری باشه که بگیم اصلا چه ربطی به ما داره. نه، داره یه بحث زنده و خیلی در حقیقت امروزی رو برای ما قرآن بیان میکنه. بعد میگه بله بسیما فحکمو بالمحسوسه علی المعقوله، با محسوس بر معقول حکم کردن. فطالبو چون به محسوس بر معقول حکم کردن، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که خدا هم باید محسوس باشه و دیده بشه اگه میخواد خدا باشه. اگر خدایی میخواد خدا باشه، لذا فطالبو معاینت رب بالحس الباصر و قالو یا موسا اجعل لنا الهن کمالهم آلها قال انکم قوم تجهلون، شما جهل تو وجودتون رسوخ کرده. انکم تعبیر باشی تأکید که جهل تو وجودتون راسخ شده، یعنی جهلتون مثل یه جهل در حقیقت زودگذر نیست، یه جهل رسوخ یافته است با مبدعیت جهله. اون جهلی است که در مقابل نظام عقل اصلا، یعنی از عقل بهره مند نیستی، همون جهلی است که چی بود؟ اساس در حقیقت تقابل با عقل بود که خلق الله العقل خلق خلاص جهل مقابل او. درسته که تمام خصوصیات دیگه از این نشأت میگیره، تمام زشتی ها و بدی های دیگه از جهل نشأت میگیره. انکم قوم، انکم خیلی تعبیر در انکم قوم تجهلون، که شما قومی هستید که جهالت رسوخ کرده تو وجودتون. و زعمو ان نبیهم، دوباره اینها با این نگاه چون نگاهشون دنیایی بود و سیطره دنیا بر وجودشون بود، زعمو ان نبیهم موسی مثل خودشون هستش، یعنی اساسو کی گرفتن؟ خودشون. دزان موسی را که نبی و رسول الهی است مثل خودشون تصور میکنن، و چون میدیدن خودشون گاهی هوس یه چیزی میکنن، گاهی هوای یه چیزی برشون غلبه میکنه، پس نسبت دادن به موسی هم وقتی که میگه گاوو بکشید بزنید به این زنده میشه، اینم حالا موسی دلش خوش شده، نعوذ بالله سرش گرم شده خلاصه، و خلاصه حالا بالاخره نمیشه دیگه نسبت داد چون نبی الهیت، حتی در حد خلاصه بیان فرضش هم آدم احساس شرم میکنه، یه همچین حالتی پیدا کرده. حالا یه کلامی ازش مثل ما که گاهی از اینجور داریم حواسمون پرت میشه، یه همچین چیزی از موسی هم صادر شده. میفرماید زعمو ان نبیهم موسی مثل خودشون هست، یتحوس و تتحوسهم و یلعب و کلعبهم فرماوه به استهزاء و سفه، یعنی اینکه او رو رمی به استهزاء و سفه کردن و جهالت، یه بحث ساده نبود، یه بحث در حقیقت یه برخورد اولی ریشه دار بود. ریشش از کجا بود؟ خودشون رو اصل میدونستن، همه چیز رو قیاس به خودشون میکردن، موسی رو هم مثل خودشون میدونستن. دقت میکنید؟ چون موسی رو هم مثل خودشون میدونستن و خودشون رو اصل میدونستن و میدیدن خودشون هوس دارن، بازی دارن، لعب دارن، موسی رو بودن. این کلامش از اون جهت لعبش نشأت گرفته، یعنی موسی رو به عنوان موسی و نبی نمیشناختن، بلکه موسی رو مثل خودشون. این در وجود ماها هم امکان پذیره، لذا شناخت مسئله امام، شناخت مرتبه انسان کامل ولی مطلق به این راحتی نیست. انسان معمولا خودش رو ملاک میگیره. حالا این ملاک گاهی در مرتبه دنیاست، گاهی یه مرتبه بالاتر در مرتبه علم حصولیه، ولی باز هم اون رو چکار میکنه؟ لذا به ما گفتن همه تمام حمد شما و کمالاتی رو که میابید حتما باید با چی باشه؟ با تسبیح باشه. یعنی بگید خلاصه در حقیقت سبحان ربی الاعلا و به حمده، حمدم با تسبیح همراهه، یسبح الرعد و به حمده، چون از این مسئله که من میشناسم خدا منزه هست، چون این در مسئله منه، من اصل نیستم، من محور نیستم. درسته؟ یسبح الرعد به حمده، همه در حقیقت و الملائکه من خیفته، ملائکه. این علم که انسان وقتی چیزی رو شناخت بگه این شناخت به وجهه، نه شناخت تام که حکم بکنه پس همه چیز رو باید با این مقیاس قرار بدم و خودم بشم. اگر کسی گفت این شناخت تامه یعنی چی؟ برگشتش به این است که من اصلا، چون مرتبه من این است و من اصلا هستم، بقیه با خودشون با من تنظیم کنن، عالم وجود با خودش با من تنظیم کنه، نه من با نظام وجود. دقت کرد؟ نه تعبد نمیخواد. حالا ایشالله این بحث تو بحث فلسفی که میاد ایشون مفصل‌تر وارد میشه که چند صفحه بعد که بحث فلسفیون ذیل همین بحث میاد، ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه و بعد تو بحث اجتماعی هم خصوصیات خلقی بنی اسرائیل رو بیان میکنه. اونجا یه خورده بیشتر، این تعبدی نیست، این این است که اگر دو نفر نگاه میکنن، اگر یک کسی که چشمش در حقیقت ضعیفه یا حالت این آستیگمات داره، آیا این وقتی که از ابتدا چشمش اگر آستیگمات بوده اینجور ببینه، این درسته یا غلطه؟ این اگر بهش بگن عالم اینجوری نیست، تعبدی فقط قبول میکنه یا یه نظام عرفی داره؟ وقتی که میبینه اکثریت مردم در نگاه همین مادیشون درسته، غیر از این چیزی که این داره میبینه بیان میکنن که غیر از این میبینه، میپذیرد که این مریضیه، میره دکتر تا علاج بشه. دقت میکنید؟ و الا هیچ مریضی که از ابتدا باشه نباید دنبال علاجش رفت. چرا؟ چون از اول با این بوده و این رو مریضی، مگر اینکه ببینه تو دیگران اینجوری نیست، بگه دیگرانی هستن غیر از این در این عرفی و عقلاییه، تعبدی نیست، عرفی و عقلاییه. لذا معجزات موسی دائما برای همین بود که اینا رو از محسوس عبور بده به عقول. لذا موسی علیه السلام معجزه میورد تو عقلی بشه مسئله. دقت میکنید؟ اینکه دریا با زدن عصا بیسته و شکافته بشه، این که در حقیقت من و سلوا از آسمان نازل بشه و اینها ببینن بدون کار کده این کار انجام میشه، این که آب از سنگ در حقیقت به اجازه موسی شکافته بشه، این که و این که و این که، تمام اینها چی بودش؟ مال این بود که تخطئه بکنه این مبدأ فکری رو که ما در... لذا اینا رسیدن به دریا، موسی بلافاصله تا رسیدن عبور نکردن، عرض کردن گذاشت تا لشکر فرعون نزدیک بشه به جهات متعددی. از جمله جهاتش یکیش این بود که اینها ببینن خودشون به طریق عادی امکان نجات ندارن، درسته؟ به نگاه محسوس برسن به انقطاع تام، برسن به اضطرار و الجا که ببینن دیگه از طریق عادی امکان پذیر نیست. بعد موسی وقتی که میشه کافه با اون حالت اضطرار و الجا وقتی به این میرسن، این اوقع بشه در نفس که ببینن تو این حالت این رو ببینن که تا پای جانشون رفتن و احساس کردن که دیگه گشته میشن. حتی موسی گفتن ما رو انداختی تو تله، بعد باز شد کار، درسته؟ تا این بمونه تو ذهن جاودانه بشه براشون که همه چیز با نگاه محسوس عادی نیست و علاج میتونستید خودتون میکردید، این امکان پذیر نبود. همه در حقیقت معجزات حتی غرق فرعون، اینا مال این بود که نمیخواست تعبد بگه اینو قبول کنید، میخواست تخطئه بکنه اون نگاه رو و اوجشون بده و رشدشون بده، اما اینها اصرار میکردن بر اون مبدأیت فکریشون. لذا ببینید چقدر معجزه برای موسی شمرد قبلش، چقدر نعمت برای بنی اسرائیل. اینا تو نگاه در حقیقت این است که تعبد نمیخواد فقط ایجاد کنه، میخواد تعبدش عقلانی باشه، میخواد تقلیدش عقلانی باشه. یعنی چی؟ یعنی برسه بر این که یقین کند بر این که بعضی از مسائل دلیلش براش آشکار نمیشه، اما اگر مستند بود به یک دلیل علمی، دقت میکنید که اون دلیل مثلا این بود که موسی رو پذیرفت علمن با معجزاتش، موسی حالا بیانی که میکنه ممکنه به دلیل و کنه فعل موسی نرسه، اما چون موسی رو علما پذیرفت که از جانب خدا، حالا فعل موسی رو هم میپذیره، لذا قول و فعل معصوم میشه حجت، درسته؟ اما این تقلید یا علمیه؟ این تقلید یا علمیه؟ این علمیه دیگه، درسته؟ اما اینا اینو نمیفهمیدن، اینو نداشتن، یعنی همه چیز رو میخواستن مشاهده باشه براشون. خب الان منافاتش چی بود اینجا؟ شناخت خودمون رو من وجه بدونیم، وجه بدونیم، نه شناخت مطلق. یعنی شناخت خودمون رو از مسائلی که پیش میاد در اون جاهایی که اگر شناخت مطلق دونستم، یعنی من اصلا اگر حق رو هم میشناختم میشناسم، من وجه، از من وجه نه، یعنی به وجه. دقت میکنی؟ شناخت حق به وجهه. چرا؟ چون روز به روز که میگذره این شناخت رشد میکنه یا نمیکنه. اگر اون اولی اصل باشه، این بقیه با تخته بشه در خود من، درسته؟ اگر این اصل باشه، لذا میگه کسی که در رتبه ده ایمانه نباید رتبه نه ایمان رو تخته بکند. اما رتبه نه ایمان اگر تخته کرد رتبه ده ایمان رو، نقص اونه، اون فکر میکنه فقط اینه، اون نقص اونه. اما رتبه ده دیگه حق نداره این نقص داشته باشه، لذا دارد مرتبه نه را به اضافه، درسته؟ این نگاهی سالم تو روایات اعلام شد. خب اینو جمله را اقلا تمام کنیم که وقت تمام شده. بعد میفرماید که فرماوه به الاستهزاء و سفه و الجهاله حتی رد علیهم، تا اینکه موسی رد کرد بر ایشان که قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، به خدا پناه ببرم که من از چقدر ایشون جالب اینجا استفاده کرد. و انما استعاذ بالله، موسی پناه برد به خدا و لم یخبر عن نفسه انه ليس بجاهل، از جانب خودش نگفت که من جاهل نیستم که لست به جاهلین، که اعوذ بالله نکونم من الجاهلین، لان ذالک منه علیه السلام، که این از جانب موسی اخذ بالاسمه الالهیه التي لا تتخلف. این خیلی نکته دقیقه اینجا، دقت بکنید با اینکه آخر وقته، ولی این دقیقه رو توجه بکنید. موسی دو جهت داره، یه جهت یل الخلقی داره، یه جهت یل ربی. جهت یل ربی موسی اون نبوت و رسالتش بود، جهت یل الخلقی موسی بشرون در حقیقت مثل کم بود. درسته؟ میگه اینی که شما جهل دارید به من نسبت میدی، تو اون حیثیتی که من دارم از جانب رب حرف میزنم که این بقره رو در حقیقت فذبحوها در حقیقت بزنی، این از اون حیثیت چی هستش؟ یل ربیه. تو حیثیت یل ربی که مقام در حقیقت رسالت و نبوته، مقام یل ربیه امکان تخلف ندارد. اگر من از جهت یل الخلقین با شما حرفی زدم، مثل بقیه مخلوقات چی بودش؟ امکان تخلف داشت. حتی اگر خدای تعالی یک شخصی رو رسونده به مرتبه اسمت، رسونده مرتبه اسمت، اسمتی که نه اسمت انبیا و حضرات معصومین، بلکه اسمتی که در حقیقت با عمل رسید به مرتبه اسمت، این اگر چیزی رو داره نسبت میده، این امکان نسبتش همیشه وجوب و ضرورت نیست. چرا؟ چون جنبه یل الخلقی همیشه امکان تخلق توش هست، هرچند تا به حال گناهی مرتکب نشده، اما امکان گناه برای این هست یا نیست؟ هست. اما موسی علیه السلام میگه اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم که از جاهلین باشم، چون این حیثیتی رو که داره به خدا پناه میبره، حیثیت عصمت الهیت و حیثیتی که در جانب ارسال و رسالتش و نبوتش بوده که بیان اون امر بوده، اصلا تخلف در او راه ندارد. لذا این اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین یعنی اون حیثیتی که هیچ راه تخلف ندارد، وجوبی و قطعی و ضروری، نه حیثیت امکانی که به جنبه یل الخلقی. خیلی نکته دقیق. و یعنی انبیا از اون حیثیت نبوتشون و حیثیت رسالتشون هر حرفی که میزنن چی هستش؟ این قطعی و وجودی و ضروری است. اگر تو نظام امکانیشون حرفی در حقیقت برای اینها امکان پذیر باشه تصورش، که بگیم از نظام خلقی از اینها صادر میشه، اگر این تصور امکان پذیر شد، این امکانی میشه. اما آیا این تصور امکان پذیره یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ چون مردم در رابطه با اینها دارن نگاه میکنند و اینها رو در حقیقت فعلشون رو با قولشون رو همه رو در حقیقت یه واحد میبینن، یه شخص میبینن، امکان نداره دو شخصیت داشته باشه این، چون این منفصل نیست وجود نبوت و رسالت از اینها، که نبوت و رسالت یه حیثیتی باشه در وجودشون و این یه فرد دیگری باشه، گاهی نبی باشد گاهی نبی نباشد، امکان نداره. لذا حیثیت در حقیقت امکانی برای اینها از حیث افعال و اقوالشون نیست. لذا فعل و قول و کلام و تمام در حقیقت سکوت و تقریبشون همه چی هستش؟ همه به امر الهی و حیثیت یل ربی. این یه بیان کوتاهی در یه جمله ایشون فرمودن، به انه لیس لان ذلک منه علیه السلام اخذ بالاسمه الالهیه التي لا تتخلف لا الحکمه الخلقیه التي ربما تتخلف. ان شاء الله خدای تعالی این حقایق رو، معرفتش رو و عمل بهش رو در وجود ما بچشاند و قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.